فصل نهم، زیر ساخت ژنتیکی شخصیت ما، شدت نیازهای ماست. عنوان این کتاب می تواند به هم رسیدن و با هم ماندن باشد. تا اینجا به موضوع با هم ماندن پرداخته ایم. معمولاً میان زوجها در ابتدا به اندازه کافی سازگاری و عشق وجود دارد تا با هم ازدواج کنند. و در ابتدای ازدواج تقریباً همیشه خوشنود و راضی‌اند. هنگامی که اعمال کنترلگری در زندگی مشترک آغاز می‌شود، فاصله ها خود را نشان می‌دهند. اما مشکل دیگری نیز در ازدواج وجود دارد، مشکلی که هم در به هم رسیدن پیش از ازدواج و هم در با هم ماندن پس از ازدواج تأثیر می‌گذارد. این مشکل بسیار نهفته است و زوجهای بسیار کمی از ماهیت آن اطلاع دارند. همچنین این مشکل به قدری جدی است که اگر تنها یکی از طرفین پیش از ازدواج از آن آگاه شود، ممکن است از ازدواج با دیگری منصرف شود. در قسمتی که نیازهای اساسی را توضیح دادیم، گفتیم که این 5 نیاز در ژن‌های ما نهفته اند. قبلا نیز به مشکلی اشاره کردیم که می تواند هم بر روابط پیش از ازدواج و هم بر زندگی زناشویی اثر بگذارد. این مشکل عدم سازگاری در نیازهای ژنتیکی ماست. به ندرت می توان زندگی مشترکی را یافت که تا حدی از ناسازگاری نیازهای ژنتیکی متأثر نشده باشد. اما هنگامی که این ناسازگاری به طور جدی بر زندگی مشترکی تأثیر بگذارد، ممکن است مصیبت بزرگی به همراه داشته باشد، مگر آنکه زن و شوهر از آن آگاه شوند و در حل مشکل با یکدیگر همکاری کنند. الن، خانومی که با لاری ارتباط داشت، دقیقاً به خاطر همین مشکل با ما تماس گرفت. مشکل الن آن است که با همسرش در نیازهای ژنتیکی سازگاری ندارند. نامه او را در اینجا می آوریم. دکتر و خانم گلاسر عزیز، همانطور که لاری به شما گفت، من همان خانمی هستم که با لاری رابطه داشت. او نوشته‌های شما به شریل و خودش را در اختیار من گذاشت. من آنها را به دقت خواندم و با لاری درباره آنها صحبت کردم. او پیشنهاد کرد هرچند شرایط من با او بسیار متفاوت است، اما باز هم برای شما نامه‌ای بنویسم، زیرا این تفاوت ممکن است برای شما جالب باشد. در صحبت‌هایی که با لاری داشتم، تصمیم گرفتیم دیگر همدیگر را نبینیم. ابتدا او چندان راضی به این کار نبود، اما با من موافق بود که اگر زندگی مشترک هر یک از ما هنوز کمترین شانس موفقیتی داشته باشد، این کار ضروری است. در واقع، من حاضرم هر کاری که از دستم برمی آید انجام دهم تا او با شریل خوشبخت شود. داشتن چنین رابطه‌ای برای من آسان نبود و می‌خواهم برای بهتر شدن زندگیم با شوهرم یان تمام نیرو و توجهم را متمرکز کنم. متأسفانه باید بگویم که از خواندن نوشته‌های شما ناامید شده‌ام. نه بدین دلیل که پیشنهادات شما خوب نبود، بلکه از این نظر که طبق گفته‌های لاری این مطالب برای او و شریل خیلی مؤثر بوده. اما رهایی از رفتارهای مخرب کنترلگری و بازسازی روابط جنسی به هیچ وجه با موقعیت من همخوانی ندارد. من و یان در رابطه با هم این عادات مخرب را به کار نمی‌بریم. در واقع ما نسبت به یکدیگر بسیار محتاط عمل می‌کنیم. مشکل ما، و چون یان از این نامه هیچ اطلاعی ندارد، بهتر است بگویم مشکل من این است که من با مردی ازدواج کرده ام که در او هیچ گرایشی به عشق و محبت نیست. در واقع هیچ مایه‌ای برای بازسازی دوباره وجود ندارد. شما گفته بودید که شدت نیازها در انسانها به صورت طبیعی توزیع شده است. اگر چنین چیزی درست باشد، نیاز به محبت یان بسیار پایین تر از سطح طبیعی است. مطمئن هستم که با شنیدن این حرف پیش خود می گویید پس چرا با او ازدواج کردم؟ پس از خواندن فصل مربوط به نیازها، همین سوال برای خود من نیز پیش آمد. فکر می کنم نیاز به عشق و احساس تعلق در من در حد متوسط است و شاید کمی بیش از حد متوسط. با وجود آنکه یان مرد دلبسته ای نیست، ولی بسیار مهربان است. به همین خاطر با او ازدواج کردم. او به خوبی زندگی مرا تأمین می کند. نیازی نیست که من کار کنم و این مسئله به من وقت کافی می دهد تا برای دو پسرمان مادری باشم که دوست دارم. یان از بسیاری جهات پدر خوبی است. محبت پدرانه او طبیعی است، اما محبت عاشقانه او بسیار ضعیف است. در ابتدای آشنایی من به رابطه جنسی علاقه نشان می داد. اما اکنون متوجه شده ام که گرایشش فقط هورمونی بوده است. در آن زمان هورمون بدن من نیز زیاد بود و برای مدتی این هورمون‌ها مفید واقع شدند. اما با گذشت زمان فکر می‌کنم یان احساس کرد که من عشقی بیش از توان او می‌خواهم. بنابراین جواب انتظارات من را با فاصله گرفتن و سردی داد. گویی من چیزی بیش از توان او می‌خواستم. منظورم از سردی این نیست که از من خیلی دور شده بود. یان اگر حد اکثر تلاش خود را بکند، تنها میتواند کمی صمیمی‌تر از حد معمول باشد. از تماس فیزیکی زیاد خوشش نمی آید. ما حتی در دو تخت یک نفره و با فاصله از هم می خوابیم. اما از حرفهای من اشتباه برداشت نکنید. یان دوست بسیار خوبی است. و از آنجایی که هر دوی ما به بسیاری از ورزش‌ها علاقه داریم، با یکدیگر در بازی‌های گوناگونی شرکت می‌کنیم. یان برای هر مسابقه‌ای یک سری بلیت فصلی دارد. حالا که پسرهایمان بزرگ شده‌اند، آنها را با خود به مسابقات آخر هفته می‌برد. اما فقط ورزش هم نیست. او به فیلم‌های ماجراجویانه نیز علاقه دارد و اگر هم کمی عشق در آنها نشان داده شود، بدش نمی‌آید. گویی که خودش را به جای شخصیت فیلم قرار می دهد. نمی دانم متوجه منظورم می شوید یا نه. ما اسکی و گولف هم بازی می کنیم و من به این دو ورزش بسیار علاقه دارم. هرچند به اندازه یان مهارت ندارم، اما چندان هم بد بازی نمی کنم. علاوه بر این، یان همیشه هوایم را دارد و این خود خیلی به من کمک می کند. شریل بدون لاری زیاد ورق بازی می کند و من و لاری آخر هفته که یان با پسرهایم به ورزش می روند و شریل مشغول کارت بازی است، همدیگر را می دیدیم. همانطور که گفتم، من مجبور نیستم کار کنم و حالا که پسرهایم بزرگ شده اند، من هم برای آنکه خودم را مشغول کنم در دانشگاه ثبت نام کرده ام و از این طریق با لاری آشنا شدم. ما هفته‌ای چند بار همدیگر را می بینیم. می دانم که برای این کارم نمی توانم عذر و بهانه‌ای بیاورم، اما احساس می کردم حتما مشکلی دارم و همین مرا به سمت لاری کشاند. من پیش از ازدواج هیچ گونه تجربه همخوابگی نداشتم و می خواستم بدانم آیا می توانم به طور طبیعی و عاشقانه با مردی همخواب شوم یا نه. رابطه با لاری مطمئنم کرد که از این نظر هیچ مشکلی ندارم. دوست دارم بدانم آیا اشتباه می کنم یا نه. وقتی می گویم در یان هیچ نیازی به محبت وجود ندارد، آیا نکته ای را نادیده می گیرم؟ آیا مشکل از من است؟ فکر می کنید یان با زن دیگری می توانست رابطه عاشقانه تری داشته باشد؟ من با زنان بسیاری صحبت کردم و او تنها مردی نیست که چنین طبیعتی دارد. از حرفهای آنها فهمیدم که عشق و محبت یان از شوهرهای آنها خیلی کمتر است، اما حمایت و مساعدت یان از آنها خیلی بهتر است. یکی از نکات مثبت رابطه با لاری برای من این است که از سردردهایم که از زمان اولین زایمانم شروع شده بود خلاص شدم. فکر می کنم از زمانی که خود را در یک زندگی خالی از عشق یافتم، سردردهایم شروع شد. در آن زمان کاملا مایوس شده بودم و اگر نمی توانستم بچه دار شوم، حتما طلاق می گرفتم. به پسرهایم عشق می ورزم و یان نیز از این که از شر سردردهایم خلاص شده ام بسیار خوشحال است. مطمئن بودم که هیچ مشکل جسمی ندارم و سردردهایم به علت نبودن عشق در زندگیم است. به دکتر نیز مراجعه کردم و آزمایش دادم و هیچ مشکلی نبود. از همه نظر سالم بودم. دکتر گفت سردردهایم عصبی است. آیا برای کاری که کرده ام سرزنشم می کنید؟ ولی من هنوز خوشحالم که وضعیت بدتر از این نشد. در هر حال اگر فکر می کنید می توانید به من کمک کنید، پاسخ من را به آدرس منزلم بفرستید. تمام نامه ها را من خودم دریافت می کنم. نامه را در یک پاکت معمولی بگذارید. راستی یک نکته را فراموش کردم. می توانید از اطلاعات مربوط به من به هر صورتی که صلاح می دانید در کتابتان استفاده کنید. مطمئن هستم که مسئله من مورد معمول و رایجی است. یان فقط کمی از حد طبیعی متفاوت است. خواهش میکنم پاسخم را بدهید تا بدانم نامه ام را خوانده اید. هر پیشنهادی که فکر میکنید ممکن است به مشکل ما کمک کند برایم بسیار ارزشمند خواهد بود. با سپاس، الن. نیاز الن به عشق و محبت در حد متوسط یا کمی بیش از حد متوسط است. و دقیقاً با مردی که نباید ازدواج می کرد، ازدواج کرده است. اگر زنی به محبت خیلی پایینی نیاز داشت و از نظر شدت سایر نیازها تفاوت عمده‌ای با یان نداشت، بهتر می توانست با مردی مانند یان که کنار آمدن با او آسان است، کنار بیاید. متاسفانه، الن و یان موارد نادری نیستند. افراد بسیاری وجود دارند که به علت تفاوت در شدت نیازهایشان شخصیت‌های متفاوتی دارند و نمی‌توانند از بودن با هم لذت ببرند. از لحاظ نظری این گونه افراد هرگز نباید با یکدیگر ازدواج کنند، اما در عمل غالباً این گونه ازدواج‌ها رخ می‌دهد و سال‌ها نیز در کنار همدیگر زندگی می‌کنند. در این فصل توضیح می‌دهم که در صورتی که چنین زوجی از تفاوت‌هایشان آگاه شوند و دقیقاً موارد ناسازگاری خود را با یکدیگر بفهمند، در صورتی که بخواهند می‌توانند به زندگی مشترکشان ادامه دهند و زندگی بهتری داشته باشند. این بینش به آنها کمک می‌کند تا تفاوت‌هایشان را حل و فصل کنند. البته هیچ ضمانتی برای موفقیت آنها وجود ندارد، ولی یک تضمین قطعی وجود دارد و آن اینکه اگر یک زوج از تفاوت در نیازهای یکدیگر آگاهی نداشته باشند، هیچ وقت در مورد این اختلافات به نتیجه‌ای نخواهند رسید. با توجه به این مسئله و به درخواست الن برایش نامه‌ای فرستادیم. الن عزیز، با سلام. ما کاملا درک می کنیم که چرا نوشته های ما نتوانستند گرهی از کار شما باز کنند. اما توضیحات ما درباره نیازها به شما کمک می کند تا بفهمید که مشکل در کجاست و این می تواند نقطه آغازی برای شما باشد. ما درباره مشکل شما خیلی با یکدیگر بحث کردیم. هیچ کدام از شما نمی توانید شدت نیازهایتان را تغییر دهید. اما به نظر نمی رسد که اختلاف نیازهای تو با یان آنقدر زیاد باشد که با گفتگو حل نشود. به زودی برایتان بقیه کتاب را خواهیم فرستاد که در فصلی از آن مستقیماً به مشکل شما می پردازیم. اما اشاره‌ای به رابطه نامشروع شما نخواهیم کرد. اگر این کتاب به زیر چاپ برود، اسامی و موقعیت‌ها را تغییر خواهیم داد. نگران نباشید. امیدواریم مطالب مفیدی در آن ببینید و آنها را با یان در میان بگذارید. در این صورت منتظر نظریات تو هستیم. با احترام، ویلیام و کارولین گلاسر. زیربنای ژنتیکی شخصیت ما. بسیاری از ویژگی‌های شخصیتی ما از الگوهای رفتاری والدینمان سرچشمه می‌گیرند. همانطور که بسیار شنیده‌ایم که می‌گویند فلانی پایش را جای پای پدرش گذاشته است. ما معتقدیم عوامل ژنتیکی قوی نیز می‌توانند به آسانی هر فردی را همانند پدرش نمایند. در واقع در مورد شخصیت واقعا نمیتوان نقش سرشت را از تربیت متمایز کرد. ممکن است افرادی بسیار مهربان یان را به عنوان فرزند پرورش داده باشند و او هنوز به شیوه خاص خود عمل کند. همانطور که توضیح خواهیم داد، تنها کاری که الن میتواند انجام دهد این است که به او ارزش محبت کردن را بیاموزد. هیچ کس نمیتواند ژن‌های او را تغییر دهد، اما میتوان به او کمک کرد تا این واقعیت را درک کند که احتمالاً سردی او ریشه ژنتیکی دارد و این گناه او نیست و الن او را به خاطر این ویژگیش سرزنش نمی‌کند. چنانچه هر دو تصمیم بگیرند که مسئله‌شان را حل کنند، پیشنهاد ما بسیار مفید واقع خواهد شد. افرادی را که مدت هاست می شناسید در نظر بگیرید. بسیاری از آنها ویژگی یا شیوهی برای زندگی دارند که باعث می شود دیگران آنها را با عباراتی کوتاه و خاص توصیف کنند. به عنوان مثال، شیوا آدم خونگرم و شوخی است. جمشید مردی ورزشکار و گوشه‌گیر است. جمیله آدم بلخرجی است. هوشنگ پسر صرفه‌جویی است. کامران فرد مخاطره‌جویی است. همایون خوشگذران است. پدرام آدم روشنفکر مستقلی است. به اعتقاد ما خصوصیاتی مانند موارد بالا به شدت به یک الگو یا نیمرخ وابسته است. می توان این الگو یا نیمرخ را با درجه بندی شدت و ضعف 5 نیاز اساسی در یک نمودار ترسیم کرد. در این فصل با استفاده از نیمرخ‌هایی که بر اساس شدت نیازهای افراد ترسیم شده اند، خصوصیات شخصیتی افراد متأهل مانند الن و یان یا افراد مجردی مانند شیوا و جمشید را با یکدیگر مقایسه می‌کنیم. ترسیم نیمرخ بر اساس شدت نیازها. به منظور مقایسه نیمرخ افراد، ابتدا 5 نیاز پایه را به ترتیب می نویسیم. نیاز به بقا، نیاز به عشق و احساس تعلق، نیاز به قدرت، نیاز به آزادی و نیاز به تفریح. سپس برای هر یک از نیازها درجاتی از 1 تا 5 مشخص می کنیم. 1 برای بسیار کم، 2 کم، 3 متوسط، 4 زیاد و 5 بسیار زیاد. نیمرخ شدت نیازهای اساسی. در پیوستار زیر شدت هر نیاز اساسی را همان گونه که خودتان ادراک می کنید معین کنید. نیاز به بقا 1، 2، 3، 4 یا 5. در نیاز به بقا چه نمره ای به خود می دهید؟ نیاز به عشق و احساس تعلق بین 1 و 5 در این نیاز به خود چه نمره ای می دهید؟ نیاز به قدرت بین 1 و 5 در این نیاز به خود چه نمره ای می دهید؟ نیاز به آزادی بین 1 و 5 چه نمره ای به خود می دهید؟ نیاز به تفریح بین 1 تا 5 چه نمره ای به خود می دهید؟ نیمروخ شما یک عدد 5 رقمی می شود. به عنوان مثال، اگر شدت تمام نیازهای شما متوسط باشد، نیمروخ شما به این صورت خواهد بود. 3، 3، 3، 3، 3. اگر شدت تمام نیازهایتان بسیار زیاد باشد، آن عدد 5، 5، 5، 5، 5 خواهد شد. یا اگر بسیار ضعیف باشد، 1، 1، 1، 1، 1. اما قطعاً شدت نیازهای هر فرد با یکدیگر متفاوت است. برای سنجش دقیق‌تر هر یک از نیازهایتان می توانید از آزمون سازگاری نیازهای اساسی صاحبی که در ضمیمه کتاب آمده است استفاده کنید. این آزمون در اینترنت نیز قابل دستیابی است. با توجه به آنچه گفتیم، حال ببینیم که نیم رخ نیازهای الن شوخ طبع و خونگرم و یان ورزشکار و گوشه‌گیر به چه شکل در می آید. سپس نیم رخ آنها را با یکدیگر مقایسه می کنیم تا ببینیم آیا این دو برای ازدواج با هم سازگاری دارند یا خیر. از توضیح مختصری که در مورد الن دادیم، مشخص می شود که نیاز او به عشق و احساس تعلق شدید است. یان فرد گوشه‌گیری است و نیاز به عشق و احساس تعلق در او کم است. از آنجا که الن دوست دارد بیشتر در میان جمع باشد، نیاز او به آزادی پایین است. نیاز یان به تنهایی و انجام فعالیت‌های ورزشی نشان می دهد که نیازش به آزادی بسیار بالاست. نیاز به قدرت در الن کم است. دوست دارد بیشتر به دیگران وابسته باشد تا بر آنها تسلط داشته باشد. یان که دوست دارد عضلات قوی داشته باشد تا دیگران را تحت تأثیر قرار دهد، نیاز به قدرت در او بالاست. نیاز الن به تفریح شدید است. این بخشی از توصیف شخصیت اوست. نمره گذاری نیاز یان به تفریح کار سختی است. تقریبا می توان گفت که متوسط است. هیچ علامتی وجود ندارد که نشان دهد نیاز بقا در الن کمتر یا بیشتر از سطح متوسط است. و می توانیم به این نیاز او نمره متوسط بدهیم. اما یان که ورزشکار و نسبت به سلامتی خود حساس است، احتمالاً نیاز بقای بالاتری دارد. به ترتیبی که گفته شد، نمره های الن بدین صورت است: بقا 3، عشق و احساس تعلق 5، قدرت 2، آزادی 2، و تفریح 5. تنین رخ او بدین صورت می شود. 3-5-2-2-5. نمره های یان بدین ترتیب است. بقا 4. عشق و احساس تعلق 2. قدرت 4. آزادی 5. و تفریح 3. با نیم رخی بدین شکل. 4-2-4-5-3. ما به ندرت به نیازی نمره 5 یا 1 می دهیم، مگر آنکه شدت نیاز کاملا واضح و روشن و مشخصه اصلی فرد باشد، مثل عشق و احساس تعلق و تفریح در مورد الن و آزادی در مورد یان. طبق تجربیات ما، در صورتی که در دو یا بیش از دو نیاز از نیازهای زن و مرد تفاوت معناداری وجود داشته باشد، این تفاوت‌ها باعث بروز اختلاف در زندگی مشترکشان می‌شود. بنابراین اگر نیم رخ این دو فرد را با یکدیگر مقایسه کنید، الن 3-5-2-2-5 یان 4-2-4-5-3 به وضوح در می‌یابید که این دو نفر در 4 نیاز از 5 نیاز اساسی خود با یکدیگر دچار مشکل عمده می شوند. حتی نیاز به بقایشان نیز متفاوت است. فرض کنید الن و یان بدون آنکه از تفاوت‌های شخصیتی یکدیگر اطلاع داشته باشند با یکدیگر ازدواج کنند. البته چنین مواردی زیاد رخ می دهد، چون در آغاز آشنایی زوجها برای هم جذابیت جنسی زیادی دارند. جنس‌های مخالف همیشه برای هم جاذبه دارند و هر دو خود را با این فکر فریب می‌دهند که با عشقی که نثارش می‌کنم همه چیز تغییر می‌کند. اما در زمان کوتاهی با مشکلات بسیاری روبرو خواهند شد. الن با احساس کمبود عشق و احساس تعلق و تفریح روبرو می‌شود و از یان زندگی پر محبت‌تر و خوشنودتر و روابط اجتماعی بیشتری می خواهد. یان نیز با محدود شدن آزادی مورد نیازش مواجه می شود. او در برابر تلاش همسرش برای شرکت در برنامه‌های گروهی مقاومت خواهد کرد و احتمال می رود به دلیل نیاز بالایی که به آزادی و قدرت دارد، نیاز به تفریح و محبت زنش را نادیده بگیرد. فرض کنیم که این دو با یکدیگر ازدواج کرده اند و با مشکلات پیشبینی شده نیز مواجه شده اند. حل اختلافات عمده این دو در 4 نیاز از 5 نیاز اساسیشان بدون آگاهی از نیم رخهای یکدیگر تقریبا غیر ممکن است. چرخ زندگی مشترکشان به سختی خواهد گشت یا به طلاق منجر خواهد شد و هرگز متوجه نخواهند شد که مشکل از کجا سرچشمه می گیرد. اصل مشکل بیشتر در ژن‌های آنها ریشه داشته است و نه در شیوه برخوردشان با یکدیگر. از آنجایی که بسیاری از ازدواج‌ها مانند ازدواج یان و الن صورت می گیرند، دانستن این نمرخ‌ها در چنین مواقعی مفید واقع می شود. ما پیشنهاد می کنیم همه زوج‌ها، حتی کسانی که به ازدواج کردن فکر می کنند، با وجود آنکه شیفته یکدیگرند و در حال برقراری یک رابطه هستند، به این فصل گوش بسپارند و هر یک به تنهایی نیمرخ خود را تهیه کنند. هرچه بیشتر در تهیه نیمرخ صادقانه برخورد کنیم، برای داشتن یک زندگی بهتر شانس بیشتری خواهیم داشت. هنگامی که هر یک از طرفین از نیمرخ خود کاملا اطمینان یافت، می تواند نیمرخ خود را برای دیگری توضیح دهد. در چنین زمانی طرفین باید همه ملاحظات را کنار بگذارند و تمام نکات را بدون مزایقه برای یکدیگر توضیح دهند. اولین نکته‌ای که باید بدان توجه کنند، وجود تفاوت در دو یا بیش از دو نیاز است و باید بپذیرند که این تفاوت‌ها همواره وجود دارند و از بین نخواهند رفت. هدف ما از مباحثی که مطرح کردیم تنها توجه به تفاوت‌ها نبود، بلکه به نقاط تشابه طرفین هم باید توجه کرد. در مورد الن و یان تقریبا هیچ تشابهی وجود نداشت، اما در اکثر زوجها دو یا سه نیاز مشابه وجود دارد که به آنها کمک می کند در مواردی که تفاهم و سازگاری وجود ندارد خوب با هم کنار بیایند. قسمت جالب این نیمرخ‌ها در این است که به زن و مرد نشان می دهد تمامی بخش‌های رابطهشان دچار ناسازگاری نشده است و تنها باید به تفاوت‌هایشان توجه جدی نشان دهند. قبل از ازدواج، افراد با مشکلات ناشی از تفاوت‌هایشان مواجه می شوند. این مشکلات در روابط طرفین خیلی زود آشکار می شوند و باید به آن توجه شود. در نتیجه این توجه، آنها می توانند آشکارا مشکلات احتمالی آینده را ببینند و هرچه زودتر روشی برای رویارویی با مشکلاتشان اتخاذ کنند. در همین زمان، طرفین باید توجه کنند که چه موقع و کجا از 7 رفتار مخرب استفاده می کنند و حد اکثر تلاش خود را از همان ابتدا برای توقف این رفتارها انجام دهند. چنانچه زوجی که در بخش نیازها ناسازگاری‌های عمده‌ای با هم دارند، پیش از ازدواج که هنوز احساس خوبی نسبت به یکدیگر دارند، برای از بین بردن این عادات اقدام نکنند، بعدها هجوم سیلوار رفتارهای مخرب زندگیشان را از بین خواهد برد. الن و یان. با استفاده از آنچه تا اینجا توضیح دادیم، اکنون از یان و الن فرضی به الن و یان واقعی برمیگردیم. طبق اظهارات الن، تفاوت عمده این زوج فقط یک چیز بود: نیاز به عشق. حتی الن گفته بود اگر خواستن عشق بیشتر را نادیده بگیریم، یان آدم نسبتاً مهربانی است. چنین حالتی بسیار امیدوار کننده تر از آن است که یان فردی بی محبت و نامهربان می بود. بنابراین بر اساس دانسته های من برای این زوج نیمرخی ترسیم می کنیم. امیدواریم بعد که الن این نوشته ها را در اختیار یان قرار داد، با یکدیگر نیمرخ های واقعیشان را تهیه کنند و واقع بینانه تر تفاوت هایشان را مشخص کنند. فرض کنیم تنها تفاوتی که وجود دارد در حوزه نیاز به عشق است و در صورت عدم وجود این تفاوت، آنها می توانستند زندگی بسیار خوبی کنار یکدیگر داشته باشند. در اینجا دو نیمرخ احتمالی وجود دارد. نیمرخ الن به این ترتیب: بقا 3، عشق و احساس تعلق 4، قدرت 3، آزادی 3 و تفریح 3. و نیمرخ نیازهای یان به این صورت: بقا 3، عشق و احساس تعلق 1، قدرت 3، آزادی 3 و تفریح 3. 3 درجه تفاوت در نیاز به عشق بسیار زیاد است، به خصوص که هماهنگی در زمینه نیاز به عشق برای داشتن یک زندگی خوشنود بسیار ضروری است. اما شرایط ناامید کننده نیست. پیشنهاد ما این است که الن تمامی مطالبی را که ما برایش فرستاده ایم در اختیار یان قرار دهد. چنانچه یان از خود علاقه نشان دهد، الن باید برای او توضیح دهد که قصد ندارد برای دریافت عشق بیشتر به او فشار وارد کند، بلکه فقط می‌خواهد به او نشان دهد در شدت این نیاز میان آنها تفاوت زیادی وجود دارد و آیا یان نیز مایل است برای بهتر شدن اوضاع زندگی مشترکشان تلاش انجام دهد یا خیر. هرچند نیازهای ما در ژن‌هایمان تعبیه شده باشند، ولی همیشه ما می توانیم با کمی تلاش رفتارهایمان را تحت کنترل خود درآوریم. الن باید برای یان توضیح دهد که تفاوت میان نیازهایشان نمی تواند مانع از ایجاد عشق میان آنان شود. این تفاوت فقط کمی کار را برایشان دشوارتر کرده است. لازم است که او برای شوهرش نقاط اشتراکشان را نیز یادآوری کند و ارزش بهبود این حوزه اختلاف را شرح دهد. به او بگوید که انتظار معجزه ندارد. تنها خواهان آن است که شوهرش هر چند در ظاهر محبت بیشتری به او نشان دهد. الن باید به او خاطر نشان کند که ارزش این تلاش تو را درک می کنم و از آن قدر شناسی می کنم. به نظر می رسد که یان از نیاز اندک خود به عشق اطلاع چندانی نداشته باشد. این اطلاعات به او کمک می کند تا بفهمد که تقصیر از او نیست و دیگر عذاب وجدان نداشته باشد. همچنین به او کمک می کند تا به خوبی مشکل را درک کند و چنانچه محبت بیشتری از خود نشان دهد، نه تنها اشکالی ندارد بلکه مفید نیز می تواند باشد. در واقع همه زوجهایی که تفاوتهایی در شدت نیازهایشان دارند، باید به همین روش عمل کنند. یعنی مشکل را دقیقاً مشخص و بر راه‌های رسیدن به هماهنگی بیشتر تمرکز کنند. انتخاب با خود افراد است. آیا مجرد و در جستجوی عشق هستید؟ چنانچه مجرد و در پی یافتن عشق هستید، پیشنهاد می‌کنیم طبق روش گفته شده نیم رخ نیازهای اساسی خود را تهیه کنید. سپس هرگاه با فرد دلخواهتان روبرو شدید، سعی کنید نیم رخ خود را با نیم رخ نیازهای او مقایسه کنید. لزومی ندارد به طرف مقابلتان چیزی بگویید. این کار را برای خودتان انجام دهید. کار دشواری نیست. با این عمل می توانید هم خودتان و هم همسر آیندهتان را بهتر بشناسید و می توانید پیش از آن که بیشتر به یکدیگر نزدیک شوید، روابط آیندهتان را حدس بزنید. شما باید میزان هماهنگیتان را در نیاز به بقا، به خصوص مسائل مالی، بررسی کنید. نزدیکی در این نیاز بسیار مهم است. افراد ولخرج به سختی با آدم‌های حسابگر و محتاط در خرج کردن می توانند با هم خوب کنار بیایند. نیاز به آزادی نیز بسیار اهمیت دارد. افرادی که نیاز به آزادی بالایی دارند خیلی زود در اوایل ازدواج به مشکل برمی‌خورند و علت آن را نیز نمی‌دانند. ازدواج محدود کننده ترین شرایطی است که یک انسان می‌تواند برای خود تصور کند و این در حالی است که زندگی مشترک هیچ تغییری در نیاز شما به آزادی ایجاد نخواهد کرد. تجربیات شخصی من نشان داده است که زوجهایی که عاشق هم هستند و از تفاوتشان در نیاز به آزادی آگاه هستند می توانند با گفتگو و مذاکره این اختلاف را به خوبی مدیریت کنند. اما مهمترین نیازهایی که باید میزان شدت آن را در خود و همسر آیندهتان مقایسه کنید نیاز به عشق و نیاز به قدرت است. اگر شما با فردی که نیاز به قدرت بالایی دارد، معمولاً مردان، ازدواج کنید، خواهید دید که همسرتان در صورت برآورده نشدن نیازش بسیار بداخلاق می شود. افرادی که نیاز به قدرت بالایی دارند، همیشه خواهان سلطه‌گری و به مالکیت درآوردن همسرانشان هستند. شاید مایل باشند بر همه مردم سلطه داشته باشند. اما معمولاً همسرشان در دسترس ترین فرد برای اعمال سلطه است. اگر دوست ندارید تحت سلطه یا در مالکیت دیگری باشید، با چنین فردی به هیچ وجه ازدواج نکنید. تملک ممکن است به سوء استفاده، نفرت و حتی قتل نیز منجر شود. بهترین زمان برای کشف این قدرت طلبی قبل از ازدواج است. تنها چیزی که می تواند قدرت را خنثا کند، عشق است. بنابراین، برای سازگاری بیشتر، به شدت نیاز به عشق و احساس تعلق دقت کنید. عشق حتی می تواند دو فردی را که نیاز به قدرت بالایی دارند، در کنار یکدیگر به خوبی نگه دارد. آنچه می تواند به دو قدرت طلب کمک کند تا با هم همکاری کنند، داشتن هدف مشترک است. در این صورت قدرتتان یک عامل کمکی خواهد بود و نه عامل آسیب رسان. مردان قدرت طلب جذاب زیادی در جامعه وجود دارند. چنانچه شما خانمی هستید که نیاز به قدرت و پیشرفت چندانی در خود احساس نمی کنید، می توانید به راحتی با چنین مردی خوشبخت شوید. به شرط آنکه نیاز به عشق در هر دوی شما بالاتر از حد میانگین باشد و او نیز قدرت خود را در جهت حمایت شما به کار گیرد، نه در جهت سلطه بر شما. انجام چنین کاری نیازمند مهارت و هنر زن است. اما حداقل اگر از نیاز به قدرت او آگاهید، سعی کنید این قدرت را به خاطر کارکرد حمایتی و منافعی که برای شما دارد بپذیرید. اگر شما خانمی با نیاز به عشق متوسط و قدرت پایین‌تر از حد متوسط هستید، باید از ازدواج با مردی که نیاز به عشق بسیار پایین و نیاز به قدرت بالا دارد به شدت پرهیز کنید. یا در صورتی که همسر چنین مردی هستید، به جدایی فکر کنید. فرض کنید شدت نیازهای دیگر این مرد متوسط باشد. در این صورت نیمرخ او چنین خواهد شد: بقا 3، عشق و احساس تعلق 1، قدرت 5، آزادی 3 و تفریح 3. این نیمرخ حالت حداقلی یک فرد جامعه استتیس است. معمولا نیمرخ چنین فردی بیشتر به صورت بقا 2، عشق و احساس تعلق 1، قدرت 5، آزادی 3 و تفریح 3 است. یعنی نیاز به بقا ضعیف، نیاز به آزادی قوی، اما به هر قیمتی که شده باید از فردی با نیمرخ بقا 3، عشق و احساس تعلق 1، قدرت 5، آزادی 3 و تفریح 3 اجتناب کرد. چنین مردی شاید تظاهر کند که شما را دوست دارد، اما از شما سوء استفاده خواهد کرد و شاید حتی به قتل شما نیز اقدام کند. در فرد جامعه استتیز هیچ ویژگی ارزشمندی وجود ندارد و هیچ زنی نمیتواند در کنار او خوشنود یا حتی ایمن باشد. آزمایش پیشبینی ازدواج، تأیید نیمرخ. در سال 1988 آزمایش‌هایم نتیجه بسیار جالبی به دنبال داشت که مرا به ساخت نیمرخ ژنتیکی که قبلاً توضیح دادم بیشتر ترغیب کرد. مدت‌ها این فکر در سرم دور می‌زد که شدت نیازهای ما بر شخصیت ما تأثیر زیادی دارد یا نه. همچنین می‌دانستم هر قدر ویژگی‌های شخصیتی دو فرد شبیه‌تر باشد، همانطور که شرح دادم، احتمال خوشنودی آنها در ازدواج بیشتر خواهد بود. مشکل من در این بود که چگونه می‌توانم این فرضیه را به اثبات برسانم. از فکر این مشکل بیرون نمی آمدم تا به ذهنم رسید آزمایش زیر را انجام دهم. در جلسه بزرگی که حدود 200 نفر از همکارانم حضور داشتند، این آزمایش را انجام دادم. در ابتدا توضیحاتی را که پیش از این برای شما توضیح دادم را برای آنها بازگو کردم، اما با جزئیات کمتر. سپس از آنها خواستم به گروه‌های 4 یا 5 نفره تقسیم شوند. سپس از هر یک از شرکت کنندگان درخواست کردم نیمرخ شدت نیازهای مادر و پدر خود را بنویسد و هر نیاز را به صورت ضعیف، متوسط یا قوی درجه بندی کند. به جای مقیاس 5 درجه‌ای از مقیاس 3 درجه‌ای استفاده کردم. اما فکر نمی کنم این تغییر ناچیز تفاوت بارزی در نتیجه ایجاد کند. سپس از هر شرکت کننده خواستم در برگه جداگانه‌ای به میزان خوشنودی زندگی زناشویی والدینش نمره‌ای بین 1 تا 3 بدهد. 3 برای ازدواج‌های بسیار خوشنود، 2 برای ازدواج‌های نسبتاً خوشنود یا متوسط، و 1 برای ازدواج‌های ناخشنود یا منجر به طلاق. اما قرار شد میزان خوشنودی زناشویی والدینشان را از بقیه اعضای گروه مخفی نگه دارند. آنگاه از آنها خواستم نیمرخ نیازهای پدر و مادرشان را به دیگر اعضای گروه نشان دهند. سپس به آنها توضیح دادم چگونه نیمرخ‌ها می‌توانند خوشنودی ازدواج را پیش‌بینی کنند. برای نمونه اگر والدینی نیمرخ‌های مانند نیمرخ‌های الن و یان داشتند، ازدواج ناموفقی برایشان پیشبینی می کردم. بعد از آن از دیگر شرکت کنندگان خواستم نیمرخ‌های هر یک از والدین را بررسی و با استفاده از این نیمرخ‌ها حاصل این ازدواج را بر اساس 3 درجه خوب، متوسط و بد رتبه بندی کنند. هنگامی که تمامی اعضای گروه کارشان را تمام کردند، حاصل پیشبینی خود را با نظر فرزند آن والدین که مخفی نگه داشته شده بود مقایسه کنند. سپس از افراد پرسیدم چند نفر دقیقاً همان نتیجه‌ای را به دست آورده اند که فرزند آن خانواده اعلام کرده بود. نتایج اعجاب انگیز بود. با توجه به اینکه افراد صرفاً نیمرخ‌های شدت نیاز را مشاهده کرده بودند و هیچ اطلاعی نسبت به این زندگی‌های مشترک نداشتند، نتیجه خیلی دقیق‌تر از چیزی بود که حدس زده بودم. تقریباً 95% شرکت کنندگان تنها بر اساس نیمرخ‌هایی که به آنها داده شده بود، حاصل ازدواج والدین را درست پیش‌بینی کرده بودند. این نتیجه درستی نسبی نیمرخ‌های پیشبینی شده توسط فرزندان آنها را تأیید می‌کرد. ما معمولاً دیگران را بهتر از خودشان می‌شناسیم. هرچند احتمال داشت اگر خود افراد نیمرخ‌هایشان را می‌نوشتند، باز هم همین نتیجه به دست می‌آمد. آنچه این آزمایش برای من ثابت کرد این بود که این نیمرخ‌ها می‌تواند ابزار قدرتمندی برای پیشبینی میزان موفقیت ازدواج‌ها به شمار رود. من این نتیجه را تا سال 1995، یعنی تا زمان نشر این کتاب، در جای عنوان نکردم. بسیاری از اطلاعات این فصل در چاپ اول کتاب حاضر مطرح شده است. نیمرخ شدت نیازهای ویلیام گلاسر. برای درک بهتر روش تهیه نیمرخ خودتان، من نیمرخ خودم را به عنوان مثال برایتان بازگو می کنم. بقا 3، یعنی متوسط. هنگامی که زندگیم را از منظر این نیاز نگاه می کنم، بیشتر خودم را آدم صرفه‌جویی می بینم تا آدم ولخرج. اما دوست دارم انقدر پول داشته باشم که بتوانم چیزهایی که دوست دارم را به دست آورم. تعریف من از یک آدم ثروتمند فردی است که انقدر پول دارد که میتواند هر کتابی را که دوست دارد بخرد. شاید 30 کتاب در سال. و اگر چنین استانداردی را در نظر بگیریم، من آدم ثروتمندی هستم. آدم خیلی حساسی در مورد سلامتیم نیستم، اما برای سالم ماندن به اندازه لازم دقیق بوده و مراقب تغذیه هم هستم. در 75 سالگی همچنان به رابطه جنسی اهمیت می دهم و این خود حداقل نیمی از نیاز به بقا را تشکیل می دهد. از طرف دیگر می دانم که نیاز به بقا در من زیاد نیست و از حد متوسط فراتر نمی رود. زیرا هیچ وقت در زندگی خواهان حفظ وضع موجود نبودم. در واقع در تمام طول زندگیم مشتاق خطر کردن بودم تا تجربیات جدید و نظریات جدیدی به دست آورم. روی هم رفته کاملا از نظر بقا در حد متوسط هستم. نیاز به عشق و احساس تعلق 4، یعنی بالاتر از حد متوسط. من به محبت و صمیمیت فردی خیلی نیاز دارم و به رفاه و سعادت انسانها حساسیت و توجه دارم. بیشتر عمرم را صرف ایجاد مدارسی کرده ام که هم برای دانش آموزان و هم معلمان محیطی رضایت بخش باشد. از طرف دیگر هیچ نیازی به معاشرت با غریبه ها در خود احساس نمی کنم. معمولا مواقعی که ساعات طولانی در هواپیما هستم به ندرت با فرد کناری صحبت یا باب آشنایی را باز می کنم. این بیمیلی به آشنایی با افرادی که نمی شناسم همراه با میل شدید به صمیمیت و نزدیکی با کسانی که دوست دارم یا می شناسمشان باعث شد نیاز خود به محبت را بیش از حد متوسط ولی نه بیشترین سطح بدانم. نیاز به قدرت 4، یعنی بالاتر از حد متوسط. هیچ شکی وجود ندارد که به شدت دوست دارم در رشته خود به بالاترین درجه پیشرفت برسم و به رسمیت شناخته شوم. در غیر این صورت به نوشتن کتاب روی نمی آوردم. اما حتی در رشته خود نیز هرچند در پی منزلت علمی ویژه بودم ولی هرگز طالب قدرت شخصی نبودم. هرگز تمایلی به فرمان راندن یا دستور دادن به دیگران برای سلطه‌گری نداشتم. من اکنون در رأس یک مؤسسه بزرگ بین المللی هستم، اما بیشتر در خدمت آنها هستم تا رئیس آنها. همیشه دوست دارم راهی برای حمایت از افرادی که در این مؤسسه مشغول به کار هستند بیابم و افراد را برای ارائه نظریات جدید تشویق کنم. اداره مؤسسه را به همکاران مورد اطمینانم واگذار کردم. تنها به سخنان آنها گوش می دهم و غالباً با نظریاتشان موافقت می کنم. در صورتی که مخالفتی داشته باشم تا جایی که می شود گفتگو می کنم و درباره آن موضوع با آنها هماهنگ می شوم. اما وقتی مذاکراتمان به نتیجه نرسد که گاهی نیز چنین است، تصمیم نهایی را من می گیرم. اما سعی نمی کنم مخالفانم را مجبور کنم از خواسته هایشان منصرف شوند. به طور کلی زندگی خوبی دارم ولی می خواهم در زندگیم چیزی بیشتر از امنیت مالی داشته باشم. اصلا دوست ندارم مجبور باشم به پول فکر کنم. یک نمونه کوچک آن این است که مقداری از درآمدم را صرف کمک به افرادی می کنم که از نظریه من استفاده می کنند. هرگز اجازه نمی دهم به کسانی که به برپایی برنامه‌های آموزشی و سخنرانی‌های من کمک می کنند ضرری برسد. افرادی را که از آدم‌های نیازمند بهره‌جویی می‌کنند یا زمانی که شرکتشان به سوددهی می‌رسد کارمندانشان را اخراج می‌کنند نمی‌توانم درک کنم. از کسانی که ده‌ها میلیون تومان در ماه حقوق دارند هیچ درکی نمی‌توانم داشته باشم، هرچند این افراد پولشان را صرف امور خیریه کنند. اگر این افراد سهم کمتری به خود اختصاص دهند، زندگی کارمندانشان دگرگون می شود و در عوض مهارت خود را صرف کمک به افرادی می کنند که در رسیدن به این موفقیت آنها را یاری کرده اند. در روابطم با خانم ها هرگز احساس رقابت نداشتم. در سازمان من زنان به اندازه مردان شانس مشارکت در قدرت و تصمیم گیری را دارند و می توانند از فرصتهایشان به خوبی استفاده کنند. علاوه بر این که علاقه‌مندم در رشته اصلی خودم یعنی روانپزشکی به عنوان فردی صاحب نظر و با نفوذ شناخته شوم، دوست دارم در آموزش و مدیریت نیز به جایگاه خوبی برسم. برای رسیدن به این هدف کوشش می کنم تا افراد را به استفاده از نظریاتم ترغیب کنم، اما هرگز فشاری بر آنها وارد نمی آورم. خود را همیشه راهبر و رهنما می دانم و نه رئیس. با این اوصاف نیاز من به قدرت بیش از حد متوسط است، اما نه بیشترین حد. نیاز به آزادی 4، بالاتر از حد متوسط. این نیاز بیش از هر نیاز دیگری در ذهن من جای دارد. معمولاً با دقت به حرفهای دیگران گوش می دهم، اما نمی توانم تحمل کنم که دیگران راه و روش زندگی کردن را به من القاء کنند، یا بدتر از آن اینکه بخواهند مرا به کاری وادارند که خودم نمی خواهم انجام دهم. فکر می کنم مهمترین انگیزه موفقیتم این است که نیاز دارم توان و اختیار کافی داشته باشم تا هر کاری که خودم می پسندم را انجام دهم. متاسفانه علت بسیاری از ناخشنودی ها این است که آزادی کافی به افراد داده نمی شود. من به شدت بر این باورم که افراد نباید سعی کنند به دیگران بگویند که چگونه زندگی کنند. این کتاب بدین منظور طراحی شده است که به شما بگوید چگونه از تئوری انتخاب برای کمک به زندگی مشترکتان بهره ببرید. اما هدف از تألیف آن این نبوده است که به ویژه به شما دستور بدهد با این اطلاعات چه کار کنید. به کار بستن آنها در اختیار خودتان است. حد اکثر کاری که من می توانم انجام دهم این است که بر اساس دانش و تجربه‌ای که دارم پیشنهاداتی به شما ارائه دهم. این پیشنهادات شیوه هایی است که همیشه در زندگیم به کار برده‌ام و مبتنی بر روش درمانی من، یعنی واقعیت درمانی است. واقعیت درمانی روش درمانی است که من ارائه کردم. در رویکرد من درمانگران باید آموزش بدهند و نه موعظه. مراجعین یادگیرنده اند و نه مرید. اعتقاد راسخ دارم که همه باید در یافتن فرصتها آزاد باشند و همگی حق انتخاب دارند. علاوه بر این به احساس مسئولیت نیز شدیداً اعتقاد دارم و از دیدگاه من مسئولیت همان انتخاب است. هر کس می تواند از مسئولیت برداشتی داشته باشد، اما هیچ کس نمی تواند صادقانه بگوید به هنگام انتخاب ما نسبت به آنچه انتخاب کرده ایم مسئولیت نداریم. من معتقدم که ما آزاد نیستیم چیزی را انتخاب کنیم که به قیمت صدمه به انسان دیگری یا هر موجود دیگری یا حتی محیط زیستمان تمام شود. اگر ما مسئولیت آنچرا که برای ارضای نیازهایمان انجام می دهیم نپذیریم، مخصوصاً در مورد نیاز به قدرت، به زودی به موجود خطرناکی بدل خواهیم شد. در آخر، به تعبیری می توان نیاز به آزادی و محدودیت‌های زندگی مشترک را با هم تلفیق کرد. من و همسر مرحومم در این مورد بسیار بحث می کردیم، به ویژه در مورد تعارض بین تعهداتم نسبت به او و خانواده و علاقه‌ای که به پیگیری حرفه‌ام داشتم. تقریبا در تمام طول زندگی مشترکمان بر سر این موضوع گفتگو می کردیم و اکثر اوقات بحث ها موفقیت آمیز بود. اما تفاوت ژنتیکی بین ما زیاد بود. ما به طور منطقی به توافق رسیده بودیم. اما برای رسیدن به این توافق باید به صحبت های یکدیگر بسیار گوش می سپردیم و صحبت می کردیم و این توافق به خصوص جایی که بحث آزادی در میان بود، آسان نبود. به افراد متأهلی که نیاز به آزادی پایینی دارند، غبطه می‌خورند. زندگی مشترک آنها راحت تر به نظر می رسد. نیاز به تفریح 5، یعنی بسیار قوی. من حتی بیش از آزادی به تفریح علاقه دارم. از خنده و شوخی لذت میبرم و از جدی بودن اگر تصنعی باشد بسیار متنفرم. دلم برای افرادی که شوخ طبع نیستند میسوزد. اما برای من شوخی همیشه حاوی نکته است و آن اینکه اگر از شوخی نکته یاد نگیرم یا یاد ندهم کار بیفایده است. حوصله شوخی های زشت یا دلقکبازی را ندارم. همانطور که شرح دادم، طبق تجربیات شخصیم، عمیقاً باور دارم که تفریح و خوشی پاداشی برای یادگیری است و من تمام زندگیم عاشق آموختن بودم. اما دوست دارم در جهت دهی به یادگیریم آزاد باشم. بنابراین از کودکی مطالعه کتاب بزرگترین منبع تفریح من بوده است. برای من دراز کشیدن و در دست گرفتن یک کتاب خوب شعف آورترین کار است. به نظر من افرادی که بتوانند از خندیدن به خود لذت ببرند از سلامتی روانی کاملی برخوردارند. ناتوانی در این زمینه مشخصه نیاز به تفریح کم و نیاز به قدرت بالاست. من هرگز به کسی پیشنهاد نمی کنم با چنین فردی ازدواج کند. افرادی که شیفته قدرت هستند تنها زمانی که بخواهند دیگران را مسخره کنند بسیار شوخ طبع می شوند. اما نمی توان آنها را اشخاصی علاقمند به شوخی و تفریح قلمداد کرد. آنها آدمهای قدرت طلبی هستند که از تحقیر دیگران لذت می برند. من جزو این دسته نیستم. خوشبختانه آنقدر به قدرت دلبسته نیستم که به منازعه قدرت روی بیاورم. به مسابقه دادن علاقه بسیار دارم و دوست دارم برنده شوم. اما برنده شدن را تنها برای لذت شخصیم نمی خواهم. هنگامی که حریفم در تنیس یک ضربه خوب می زند، واقعا کیف می کنم و تحسینش می کنم. زمانی که تیم مقابل تیمی که من در آن بازی می کنم، بازی خوبی ارائه می دهد، لذت میبرم و در دلم تحسینشان میکنم. گفتم تحسینشان میکنم ولی شادی نمیکنم. من که قدیس نیستم. مطالعه، سفر، تئاتر، هنر، موسیقی و فیلمهای بدون خشونت برای من لذت بخشند. بنابراین تفریحات مورد علاقه‌ام را به راحتی میتوانم انجام دهم. بر اساس توصیفاتی که از خودم برایتان گفتم، فکر می کنم نظر شما نیز در مورد نیمرخ نیازهای من همان باشد که من در اینجا ترسیم کردم. یعنی بقا 3، عشق و احساس تعلق 4، قدرت 4، آزادی 4 و تفریح 5. همانطور که در اولین پاراگراف این کتاب توضیح دادم، در سال 1992، زمان کوتاهی پس از فوت همسرم، تصمیم گرفتم دیگر تنها نمانم. اما اجرای این تصمیم در عمل آسان نبود. فکر می کنم در هر سنی یافتن رابطه پایدار و رضایت بخش کار دشواری باشد. اما در سن 68 سالگی آمادگی چندانی نداشتم تا دشواری های یافتن همسر جدید را تحمل کنم. ابتدا فکر می کردم نیازهای یک زن باید چگونه باشد تا با این نیمرخ، یعنی نیمرخ 3-4-4-4-5 من سازگار باشد. به دنبال فردی می گشتم که همانند من برای آموزش نظریاتم به تمامی جهانیان اشتیاق داشته باشد. با گذشت زمان کارلین را یافتم. یکی از مدرسان یکی از شعب مؤسسه خودم در شهر دیگری. و ما در سال 1995 با هم ازدواج کردیم. ارتباط ما همچنان عاشقانه و مستحکم است و سال به سال نیز بهتر و بهتر می شود. هنگامی که تازه با هم آشنا شده بودیم، من مشغول نگارش دست نویس اولیه این کتاب بودم. از کارلین خواستم برای کمک به من نیمرخ شدت نیازهایش را بنویسد. توضیحات او را برایتان شرح می دهم. قبل از آنکه هر یک از ما نیمرخ نیازهایمان را به صورت کامل بنویسیم، از نیمرخ طرف مقابل هیچ اطلاعی نداشتیم و نوشته های یکدیگر را نخوانده بودیم. پس از مقایسه نیمرخ ها حتی کلمه ای از آن را تغییر ندادیم و اکنون بدون هر گونه تغییر نوشته های من را در اختیار شما می گذاریم. نیمرخ کارلین و انتظارات او از مرد زندگیش. بر اساس شناختی که از خود دارم، تصاویر موجود در دنیای مطلوبم را توصیف می کنم. تصاویری از خودم، از همسر آینده ام و روابط احتمالی من. اکثر این تصاویر سالهاست که در دنیای مطلوب من وجود دارند. برخی از آنان جدیدند و برخی تصاویری هستند که احتمالاً با بالاتر رفتن سنم و ارزیابی بیشتر توانایی این تصاویر در ارضای نیازهایم آنها را تغییر خواهم داد. اما در حال حاضر آنچه می نویسم دقیقاً تصاویری است که الان در دنیای مطلوبم وجود دارد. نیاز به بقا 3، یعنی در حد متوسط. از آنجا که بقا با تولید مثل مرتبط است و رابطه جنسی بخشی از این فرایند است، فکر می کنم گرایش جنسی من متوسط و کمی بیشتر از حد متوسط است. غالباً فکر می کنم زنی پرشور و شهوانی هستم که از رابطه جنسی لذت می برد، به خصوص اگر این رابطه با دلبستگی و عاطفه طرفین همراه باشد. من نسبت به مسائل جنسی بی خیال نیستم و دوست دارم از خود خلاقیت نشان دهم و از همسرم نیز همین توقع را دارم. هر چند اورگاسم یا اوج لذت جنسی برایم بسیار مهم است، اما آن را تنها بخش کوچکی از کل رفتار همخوابگی می دانم. همچنین ترجیح می دهم که محبوبم کمی کمتر از من به رابطه جنسی علاقه نشان دهد، زیرا در این صورت من احساس امنیت می کنم و کنترل بیشتری بر روابطمان خواهم داشت. در جامعه کنونی ما پول حرف مهمی در مسئله بقا می زند و من انقدر پول دارم که بتوانم زندگی نسبتاً راحتی داشته باشم. به ندرت دغدغه مالی داشتم. اهل اسرافکاری نیستم و هرگاه پول احتیاج داشتم به مقدار کافی در دست رسم بوده است. داشتن درآمد مستقل برایم بسیار مهم است. علاوه بر شغل تمام وقتی که دارم، سرمایه گذاری های مختصری هم کردم که به درآمد بازنشستگیم اضافه می شود. بنابراین از نظر مالی امنیت بیشتری خواهم داشت. خواستار مردی هستم که او نیز از لحاظ مالی امنیت کافی داشته باشد و نگرانی در مورد درآمدش نداشته باشد و دوست داشته باشد بخشی از درآمدش را صرف تفریح با من کند. من از سلامت کامل برخوردارم و زیاد هم نگران بیماری نیستم. زیاد ورزش نمی کنم و به خوراکم خیلی حساس نیستم. اضافه وزن ندارم و عمدتاً هر وقت گرسنه شوم غذا می خورم. سیگار نمی کشم، زیاد مشروب نمی نوشم و از کافئین به هر شکل و نوعی اجتناب می کنم. در برابر تغییر در زندگی دچار نگرانی و اجتناب نمی شوم. افقهای جدید و تجارب غیر معمول را ترجیح می دهم. آدم خودجوشی هستم و می توانم با یک خبر آنی چمدانم را ببندم و راه بیفتم. تا حدی مخاطره جو هستم. مردی را دوست دارم که از لحاظ جسمی تناسب خود را حفظ کند و مراقب سلامت خود باشد. دوست دارم تا حد امکان از لحاظ نیاز به بقا به شخصیت من نزدیک باشد، به ویژه از نظر خطرپذیری. از آنجا که هیچ یک از این خصایص افراطی نیست، فکر می کنم در یافتن مردی که با نیاز به بقای من همخوانی داشته باشد، مشکلی پیدا نکنم. عشق و محبت 5، یعنی بسیار بالا. من فرزند خانواده بسیار با محبتی هستم و همیشه از تشویق و دلگرمی آنان برخوردار بودم. هنوز دوست دارم مرا در آغوش بگیرند و ببوسند. بنابراین از مرد زندگیم عشق و محبت زیادی توقع دارم. دوست دارم به من بگوید که دوستم دارد و هر نکته مثبتی را که در من می‌بیند به زبان بیاورد. به اعتقاد من عشق ورزی یک فعالیت 24 ساعته است. این علاقه در تماس‌های عاشقانه، نگاه‌های گرم و مهربان، محبت‌های کوچک و مکالمات صمیمانه و نوازش در سراسر روز جریان پیدا می‌کند. مردی را دوست دارم که وقتی با من است، به من توجه نشان دهد. دوست دارم وقتی در کنار هم هستیم، از با هم بودن لذت ببریم و هیچ کار به خصوصی انجام ندهیم و به دور از مزاحمت‌های دنیای پیرامونمان وقتمان را با هم بگذرانیم. از با مردم بودن تقریبا در هر مکانی لذت می‌برم، اما از مهمانی‌های بسیار بزرگ و مکان‌های خیلی شلوغ گریزانم، مگر آنکه جمعیت مخاطب و من سخنران جمع باشم. ترجیح می دهم با دیگران روابط انفرادی یا دو نفره داشته باشم. در حرفه‌ام نیز با انسان‌ها سر و کار دارم و نه با اشیاء. هرگاه ساعات طولانی در دفتر کارم تنها به امور دفتری می‌پردازم، خسته می‌شوم و به دنبال رابطه با کسی می‌گردم. این بدان معنا نیست که تنهایی را دوست ندارم یا می‌ترسم، بلکه تنهایی در ساعاتی از روز را دوست دارم، اما اصلاً آدم گوشه‌گیری نیستم. واقعاً از مصاحبت یک دوست یا محبوب خوب لذت می‌برم. با خانم‌های بسیار خوبی دوست هستم. آنها را خواهرانم می‌نامم، زیرا افکار و اندیشه‌های مشابهی داریم. دخترم هم یکی از آنهاست. می‌توانم ساعت‌ها با خواهرانم صحبت کنم و هرگز از با هم بودن خسته نمی‌شویم. دوست دارم مردی مشابه آنان بیابم، فردی که مرا درک کند و مرا همین طور که هستم دوست بدارد و افکاری نزدیک به افکار من داشته باشد. به نظر من بسیار مهم است که فلسفه زندگی من به هم شبیه باشد. از آنجا که نیاز به عشق و احساس تعلق در میان نیازهای من بالاترین نمره را به خود اختصاص داده است، در دنیای مطلوبم تصویر بسیار زیبایی از یک رابطه پایدار و موفق دارم که در این رابطه مرا دوست دارند و احساس کامیابی می کنم. من نیز توانایی پاسخ به این عشق را دارم و می توانم بدون هیچ محدودیت یا ترسی از اینکه عشق سرشارم مورد پذیرش قرار نگیرد، همچنان عشق بورزم. از درستی این احساسات کاملا اطمینان دارم، زیرا هنگامی که با هم هستیم در مقایسه با زمانی که از هم جدا هستیم احساس شادمانی بیشتری دارم. همسر آینده‌ام می‌داند چگونه مرا خوشحال کند و من نیز می‌دانم چگونه او را شاد نگه دارم. ما تا این حد با یکدیگر تفاهم داریم. مورد دیگری که از یک مرد انتظار دارم صمیمیت محض است. در این مورد هیچ گونه کوتاهی برایم قابل قبول نیست. به دنبال ازدواج مجدد نیستم. البته مخالف آن هم نیستم. اما نهایت رابطه ما هرچه باشد، من به مردی نیاز دارم که کلیه راه‌های ممکن برای یک ارتباط صمیمانه را با خلاقیت، صداقت و شوخ طبعی خود کشف کند و عشقمان را همیشه جذاب، زنده و پویا نگه دارد. او نیز می تواند دقیقاً همین توقع را از من داشته باشد. قدرت 3 در حد متوسط. قدرتی که من خواهان آن هستم بیشتر در مورد خودم است و نه برای کنترل دیگران. من تصور مثبتی از خود دارم. فکر می کنم زن جذابی هستم با پوستی مشابه مردم مدیترانه، چشمانی گیرا و پوستی با رنگ ملایم. تا جایی که بیاد دارم همیشه به خاطر ظاهر جذابی که داشتم توانستم نظر دیگران را به خودم جلب کنم. به خوبی می دانم چگونه لباس بپوشم و چگونه آرایش کنم تا نظر دیگران را به خود جلب کنم. با اینکه بیش از 50 سال دارم همچنان سرزنده و پر انرژی به نظر می رسم. آدم هنرمندی هستم و از این استعداد خود استفاده می کنم تا به بهترین وجه ظاهر شوم و از این کار لذت می برم. در این راه موفق هستم زیرا کارم را خوب بلدم و تصویر شایسته و زیبایی از خود در ذهن دارم.